بسم الله الرحمن الرحیم. اهل ظاهر به حسب اینکه اصالت رو به ظواهر میدن، همواره اینا در حیاتشون سرشون کلاه میره، فریب دیگران رو میخورن و این برای این است که واقف نیستن که به صورت کلی ظاهر یک امر اعتباریه نه حقیقی. یعنی به زبان ساده ظاهر از اون جایی که قابل تصرفه، قابل تغییره، همواره میتونه انسانها رو فریب بده. برای همین شأن اعتباره، چون تغییر میکنه. اینها غافلن از این، در صورتی که اصالت با باطنه، چون باطن تصرفی درش نمیشه انجام داد. گرچه اون باطنم از ظاهر میشه فهمید، ولی اصالت با ظاهر نیست، اصالت با باطنه. بله، اون باطن از طریق ظاهر میشه فهمش کرد، یا به زبان دیگه توقف در ظاهر ماجرای انسانهای اهل ظاهره، و این توقف در ظاهر و به باطن امور نرسیدن منجر به این میشه که اینا فریب امور رو میخورن. مثل این که حالا اصطلاحا میگن یه کبوتری رو گفت رنگ کرد به صورت برای به عنوان بلبل فروخت. خب اون ظاهرش رو میشد رنگ کرد دیگه، باطن اون کبوتری که نمیشد بلبل کرد. کبوتر بلبل بلبل. کیا این فریب رو میخورن؟ اونایی که متوقف میشن در ظاهر. ظاهر فریبنده است، گرچه همش هم بحث فریب نیست. به صورت کلی توقف در ظاهر منجر میشه به یک ضرر. شاید اون موضوع یا اون فردی که ظاهرش فرق میکنه و باطنش، قصدش فریب نیست، ولی این نفر روبرو ازش فریب میخوره. بعد که انسان اهل ظاهر از ظواهر امور فریب خورد، این دچار افسوس میشه، دچار خودخوری میشه. شاید یکی از بدترین حالات روحی که خدای نکرده در یک انسان وجود بیاد، منجر به فرتود شدنش میشه، منجر به رخوتش میشه، همین حالت خودخوریه، یا اصطلاحاً هرس و جوش خوردن که هیچ ثمری هم نداره. در ظاهری که باطن باهاش تطابق نداره، همواره یک قصدی هست، مطلق نه برای فریب، بلکه عموماً برای فریب این ظاهر رو تغییر دادن نسبت به باطن. حالا من یه مثال بگم که نباید در ظاهر متوقف شد، باید از ظاهر به باطن رفت. در این فیلم امام علی، گرچه درش نقد و اینها زیاد بود، ولی به نظر من حالا این زیاد مسئله مهمی نبود که بدونیم شمشیر علی علیه السلام دو لبه بوده، دو سره بوده، دو تیره بوده. اینا از این مسئله مهمتر اون ماجرای ابن ملجم بود که کارگردان ابن ملجم رو با یک قیافه ترسناک، زشت، کریه نشون میده. ما بچه بودیم اون وقت، بعد گمان میکردیم همه قاتلا باید این شکلی باشن، در صورتی که در تاریخ دارد ابن ملجم خیلی زیبارو بوده، خوشرو بوده. کارگردان نمیتونست قبول کنه که یک آدم خوشرو زیبا میتونه علی علیه السلام رو بکشه. اون هم اهل ظاهره، گیر کرده در ظاهر، اصالت نداره ظاهر، گرچه مهمه ظاهر، ولی اصالت نداره، اصالت با باطنه. هیچ کس ظاهرش که قاتل نمیشه، ارادش میخواد قتل انجام بده، حالا با هر ظاهر. ولی اگه اون قاتل رو چهره اصلیشو، چهره شبیهشو نشون میداد که جوانی از یمن بوده و خوشرو بوده و اینها، ما که اون بچه بودیم اون وقتا میفهمیدیم امکان داره انسانهای زیبا رو هم باطن پلیدی داشته باشن، که این هست الان دیگه، تو اثر رسانه خیلی مشهور شده. پس از ظواهر صرفا نمیشه تحلیل کرد پدیده‌ها رو، باید از ظاهر به باطن رفت، اونگاه تحلیل کرد. حالا جناب ملای رومی اینجا در این ابیات شیر رو مظهر انسانی گرفته که این اهل ظاهره، فریب ظواهر رو میخوره. خرگوش رو نماد انسانی گرفته که گرچه ظاهرش کوچیکه ولی خب دارای عقل و علم شدیدی هست. حالا که این کم کم داره ماجرای نخچیران به اینجا میرسه که همیشه انسانهای اهل ظاهر فریب ظواهر دیگران رو میخورن. ما نمیخوایم اینجا بگیم خرگوش نماد انسانهای فریب کاره، نه، میخوایم بگیم موضوع شیره. شیر فریب ظاهر خرگوش رو خورده، فکر کرده این چون خرگوشه جسم کوچیکی داره یعنی ظاهر کمی داره، جایگاه ظاهری نداره، پس باطنش هم باید اونقدر کوچیک باشه. حالا شیر فه داره میفهمه کم کم که خرگوش فریبش داده، رسیده به این وادی که داره خودخوری میکنه، میگه اینو من اگه بگیرم اینو تیکه پارش بکنم. بعد میگه آخه اون با اون ظاهر کوچیکش چرا باید یه چنین باطنی داشته باشه؟ اینجا ملا رومی داره همینو درس میده. یعنی ما نباید تو مثنوی دنبال داستان شیر و خرگوش باشیم، که خود شیر و خرگوش یه ظاهره، باید از ظاهر به باطن امور رفت. اصلا کل مثنوی یعنی همین، فقط باید این تو ما قدرت به صورت قدرت محقق بشه، ما قادر باشیم از ظواهر به باطن امور بریم. اصلا مثنوی اقبال به کسی داره که دوست داره قدرتمند باشه در رفتن از ظواهر به باطن، مثل اینکه اونایی که اهل ظاهرن مسائل رو در ظاهر تحلیل میکنن، اونایی که اهل باطنن باطن امور رو میبینن. مثل اینکه اونی که اهل ظاهره اگه یه مشکلی تو زندگیش پیش میاد میگه من بدبختم بیچارم، اونی که اهل باطنه میگه باطن این مشکل اینه که من صبر کنم قوی بشم. پس من کی قوی بشم؟ حالا آرامش برای کیاست؟ سعادت برای کیاست؟ برای اون کسایی که قدرت دارن از ظاهر امور به باطن میرن. مثنوی در همه تمثیلهاش داره این رو برای انسان تداعی میکنه و تعلیم میده که تو باید قدرت پیدا کنی از ظاهر به باطن بری. خرگوش ظاهر، ماجرای خرگوش و شیر، نخچیران و شیر یه ظاهریه که حالا اون کسی که تفکر میکنه به باطنش پی میبره. بخونیم که زیباست. تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش. تولیدن یعنی فریاد زدن، داد و بیداد کردن. این شیر شروع کرد داد و بیداد کردن، این خرگوش قرار بود زود بیاد ولی رفت فعلا نیومد. همچون آن خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قد. یه به اندام کوچیک خرگوش نگاه نکن، اون اندام و ظاهر و اینا از اعتباریات، ظواهر اون از اعتباریات. کی اون روح بزرگ و اون اندیشه‌ای که نجات داد نخچیرانو تو اون جسم کوچیک شد تصور بشه؟ نه اینطور نیست. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، کز ره گوشم عدو بربست چشم. دیگه شیر خودشو میخورد، میگفتش عصبانی بود، میگفت اینا از طریق حرف هاشون چشم منو بستن. همواره این مهمه که چشم مهمه یا گوش، یعنی بصر مهمه یا الان شما چشمتو ببندی صدای منو بشنوی اذیت میشی، یا چشمتو باز کنی گوشتو بگیری؟ پاسخ مشخصه، گوشتو بگیری اذیت میشی، کلافه میشی. سمع، قوه سامعه، یکی از مهمترین قوای انسانه. برای همین هم اونایی که نمیتونن مطالعه چشم کنن دیگه حداقل باید مطالعه شنیداری بکنن، اثبات گوش بدن. اصالت رادیو و تلویزیون برای همینه، تصویر بیش از حدش کلافه میکنه ولی صوت نه، صوت اینطور نیست، چون گوش خیلی مهمه. حالا از راه گوش میشه چشم بس، از راه چشم میشه گوش بس، خیلی کم، خیلی به نظر. شیرین اینجا اینو میگه، یه اونا از راه گوش چشم منو بستن، اون حرفای رنگینی که نخچیران زدن، بعد خرگوش اومد زد. مکر، حالا اینا حرفای شیره، مکرهای جبریانم بسته کرد، تیغ چوبینشان تنم را خسته. جبریان همون نخچیرانه. میگه اونها گرچه هی میگفت جبری بودن دیگه، هی میگفتن توکل کن توکل، گرچه من حرف میزدم اونا به ظاهر قبول میکردن، ولی در آخر چرا اینجوری شد که من حرف اونا رو قبول کردم؟ دست اونایی که جبری مسلکن اینا همیشه یه کاری میکنن که دو فریب بخوری، مکر دارن. تیغ چوبین شان تنم را خسته کرد. اشاره داره به همونی که خودش میگه پای استدلالیان چوبین باید. میگه اونا شمشیر چوبی دارن. کیا؟ جبریا. استدلالاشون چوبیه، شکستنیه، متقن نیست، برهان نیست. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و قولان آن همه. دیگه داره خودخوری میکنه، میگه من دیگه دمدمه این مکر، این مکر اونها رو دیگه قبول نمیکنم، چون مکر اونها مثل همین کلماتی که میگن دیو، میگن قول، همونجور که قول وجود نداره، دیو وجود نداره، بچه رو میترسونه. یا به وقتی چه گنجی قایم میکنم، میگن اونجا تو اون قاره نرید، قول هست اونجا، دیو هست اونجا. میگه اینا دروغه، یه حرفای اینا فقط ظاهرش بزرگه، باطنش هیچه، پوچه. بردران ای دل تو ایشان را مایست، بردران ای دل تو ایشان را مایست، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. کشان یعنی که ایشان. بردران میگه اونا رو پاره به خودش دارم، میگه اونا رو پاره پاره میکنم، من نمیستم، من پوستشون رو میکنم، چون اینا در حقیقت باطنشون چیز خوبی نیست، فقط ظاهرم پوستی دارن. پوست چه بود گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. مولای رومی همیشه این کارو میکنه، تو این حرفایی که یک کسی یا یک شخصیتی تو اشعارش با خودش میزنه، طریقه این که انسان با خودش چگونه مواجه بشه رو میگه. میگه اینجا کسی که فریب خورده در زندگی، راه اشتباهی رفته، باید اینطور باشه، ببینه چرا به این فریب رسید. میرسه به اینکه نگرش غلطی داشت، نگرش غلط رو جلسه آخر این جلسه پیش بود. بعد حالا باید نگرشش رو درست کنه. اینجا شیر کن نداره نگرشش رو درست میکنه که به درد ما بخوره. این ملای رومی داره از طریق شیر باطن ما و نگرش ما رو درست میکنه. میگه اون پوستی که بود فریب داد، اون چیه تو زندگی ما انسان ها؟ اون گفته های رنگیه، پر تمطراق صحبت کردن، رنگی رنگی صحبت کردن. میگه اون پوست برای شما میشه همون گفته های رنگی. گفته های رنگی چیه؟ چون زره بر آب کش نبود درنگ. زره بر آب اون حلقه های رو آبه، حبابه، هست ولی اصلا نیست، لختی هم از بین میره سریع. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. یا حالا این داستان شیر و خرگوش و اینها برای شما یه پوستیه، مغزشو بگیر چیه، درسته؟ حالا شیرم به خودش داره میگه بابا اون حرفایی که نخجیران به من زدن یه ظاهری بود، باطنشون فریب بود. پوست باشد مغز بد را عیب پوش، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. میگه این پوست میره اون باطن بد و معیوب رو میپوشونه، مثل سخنهای رنگی رنگی. ولی اون چیزی که باطن خوبی داره نیاز نداره به رنگی رنگی صحبت کردن، که به پرتم تراق صحبت کردن، نه هیچ. چرا؟ چون اون باطن خوبی داره، اون باطن خوبش سبب یه ظاهر خوبی میشه، نه ظاهر فریبنده. از غیب حفظ میشه کی؟ با اونایی که باطن خوب ندارن، خودشون میرن ظاهرشون رو فریبنده میکنن. اونایی که باطن خوب دارن، از غیب ظاهر خاصی بهشون عطا میشه. چون قلم از باد بود دفتر زعاب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب. این کسایی که ظاهر فریبنده دارن، انگار دارن روی آب نقش میکنن، نقش بر آب کرد، هی نقش میکنن بد نیست، هی نقش میکنن بد نیست. داره به خودش میگه، شیر داره به خودش میگه. نقش آب از ار وفاجوی، از آن بازگردی دست های خود گزان. اگه فریب این حرفای ظاهری رو بخوری، انگار روی آب نقش کردی، بعد هی نقشت میره، هی دستت رو میگزی، میگه چه اشتباهی کردم، چه اشتباهی کردم، میشه افسوس و خودخوری. باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. هو یعنی ذات الله تعالی. خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. میگه حالا یه تمثیلی بزنم، این آرزوهای هوسناک و هوای نفسی مردم، اینها همش مثل همون بادیه که نمیشه روش نقش، مثل قلم رو گرفت باد، انگار قلم باد باشه، نقش هم بله اون دفتر هم بشه دریا، هیچ در حقیقت هیچیه. میگه این هوس مردم هم مثل اون باده، اگر اون باد رو بگذارن کنار، هوس رو بگذارن کنار، اون وقت پیغام الله تعالی برشون میاد، تتنزل علیهم الملائکه، ملائک برش نازل میشن. خب اگر این رخ بده چی میشه؟ خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. اون دیگه باد نیست، یعنی اونایی که الله تعالی هدایتشون میکنه مثل باد و اینها نیست، باطنشون خوب میشه، باطن خوب ظاهر خوب پیدا میکنه، نه اینکه هی باید ظاهر فریبنده درست کن. یه مثال میزنه، خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. میگه این شاهان رو دیدی هی پرتمطراق صحبت میکنن صحبت میکنن صحبت میکنن، هی از بین میرن، یه شاه میاد یه شاه دیگه میره، یه شاه میاد. ولی انبیا چی؟ انبیا همون طور که بودن صحبت میکردن و هیچ وقت هم از یادها و دلها نمیرن. زان که بفش پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. بفش یعنی همون توانایی و شکوه. میگه پادشاه ها اون شکوه ظاهری که دارن از هوسه، از همون هواست، ولی بارنامه همون حشمت و بزرگیه، ولی اون بارنامه انبیا از غیبه، از کبریاست. حالا کبریا باده مگه باشه و نباشه؟ همواره هست. از درمها نام شاهان برکنن، نام احمد تا ابد برمیزنن. میگه ببینید شما این سکه ها رو هر شاهی میاد میزنن به نام اون شاه، میمیره سکه ها رو عوض میکنن یه شاه دیگه، ولی نام احمد تا ابد برمیزنن. ولی نام حضرت ختم مرتبه شاید روی سکه هم نرفان چنان، ولی از بین رفت، اونا اسمشون رو روی سکه میزنن که نامشون بمونه، نامشون نمیمونه، یادشون نمیمونه. حضرت ختم مرتبت نامش رو روی سکه نزدن و این نامش مونده. چرا؟ دوباره چون از غیب حمایت میشه نه از ظاهر. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. میگه حالا اینجا خیلی تلویح عجیبی داره، میگه حضرت ختم مرتبت چون که صد آمد نود هم پیش ماست پیامبره، ولی پادشاه هم هست. پادشاهان پیامبر نیستن، حمایت غیبی ازشون نمیشه و کسی که حرفای پادشاهان رو گوش بده راه به غیب عالم نمیبره، در ظواهر متوقف میشه، چون اینا ظاهرا پادشاهان. حضرت ختم مرتبت پیامبری است که پادشاه است، یعنی سلطنت داره، حکومت داره. از غیب او را پادشاه کردن نه در ظاهر. متوجه میشه چی میگه؟ و اینجا یه تلویح عجیبی داره، اینه که ملای رومی داره میگه که شیر سلطان نیست. من بهتون اثبات خواهم که در جلسات بعد ملا رو میگه که این سلطان نیست، فریب یه خرگوشو میخوره. شیر سلطان نیست یعنی هیچ کس غیر حضرت ختم مرتبه لیاقت رسالت و پیامبری و پادشاهی و حکومت رو نداره، یعنی هیچ جز اسلام به درد حکومت نمیخوره. شیر نماد خلفاست، هر خلیفه غیر از ذوات مقدس معصومه. میگه این هر سلطانی که اومد گفت من سلطانم، این ظاهرن سلطانه، باطنن فریب خوره، ضعیفه، حتی از یه خرگوشم ضعیف در، یعنی لیاقت سلطنت رو نداره. تو این خودخوری هایی که فریب اینها رو خوردی، برو ببین نگرش رو عوض کن، ببین چرا سلطان احمد رو انتخاب نمی کنی. احمد هم پیامبره، حضرت ختمت هم پیامبره، هم پادشاه. نام احمد نام جمله انبیاست، هر چی در انبیا بوده در او هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ولی به حسب اون خفقانی که در عصرش بوده نسبت به خلفا و حکومت هایی که بوده شیعه نبودن، ملای رومی به زبان رمز این تلویح رو گفت تو اینجا. به خاطر همینم این همه این مصرع رو بلدن، چون که صد آمد نود هم پیش ماست و یه قاعده پشتشه که معصومین ختم مرتبت و اوصیاش و اسلام، اینها از غیب حمایت میشن نه از ظاهر. کسانی هم که در ظاهر توقف نکنن حتما خودشون رو ذیل ولایت اینها میبرن.